یک طرح جدید در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم گسترده سپاه پاسداران. خطیب نماز جمعه تهران میگوید جریانی که به گفته او شل حجابی و بی حجابی را تئوریزه میکنن گناهش به مراتب بدتر از بی حجاب هاست.
کسی کاری به این نداره که کسی به حجاب معتقد محجبه باشه. مسئله اینه که چرا به کسانی که به حجاب اعتقاد ندارن شما حجاب رو اجبار میکنید.
در حمایت از رسول خادم رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند.
اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید برنامه میزبان رو هم خواهید شنید. در واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و ارشدترین عضو دموکرات در این کمیته طرح مشترکی را ارائه دادند که بر اساس آن تحریم‌های ویژه سپاه پاسداران در ایران گسترده‌تر خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
طرحی که مشترکاً از جانب اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل ارشدترین عضو دموکرات در این کمیته به کنگره آمریکا پیشنهاد شده، بار دیگر سپاه پاسداران را هدف گرفته و تحریم‌ها علیه این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را گسترده‌تر می‌کند. طرح پیشنهادی میگوید شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی، صنعتی و خدماتی که بخشی از سهام آنها متعلق به سپاه پاسداران است، تحریم می‌شوند. در حال حاضر تحریم‌ها شامل سازمان‌هایی است که سپاه پاسداران دست کم 50% سهام آنها را در اختیار دارد، ولی با تصویب طرح مشترک آقایان رویس و انگل این شرط برداشته می‌شود و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا سازمان‌ها و نهادهایی را هم که سپاه در آنها حتی کمتر از 50% سهم دارد هدف تحریم‌ها قرار دهد. علاوه بر این طرح پیشنهادی به نقش سپاه در سوریه هم اشاره می‌کند و اعمال تحریم‌های اجباری علیه این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را برای آنچه که نقش آن در ادامه رژیم مرگبار اسد نامیده شده گسترش می‌دهد. طرح 27 صفحه‌ای مشترک دو نماینده ارشد کنگره همچنین دولت ایالات متحده را مکلف می‌سازد تا به طور مرتب در مورد نفوذ کامل سپاه پاسداران در اقتصاد و سازمان‌های دولتی ایران که به گفته این طرح تروریسم را تسهیل می‌کنند به کنگره گزارش دهد. نکته دیگری که در طرح به آن تاکید شده مخالفت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تا زمانی است که حکومت این کشور از تروریسم دست بردارد. در بیانیه‌ای که از سوی رئیس کمیته امور خارجی مجلس در اختیار نمایندگان رسانه‌ها و از جمله رادیو فردا قرار گرفته، سپاه پاسداران پشتیبان اصلی تروریسم و برنامه‌های اتمی و موشک‌های بالستیکی حکومت ایران توصیف شده که صدها شرکت و نهاد مرتبط با آن هنوز تحریم نشده‌اند و طرح پیشنهادی این مشکل را برطرف می‌کند و سپاه را از دسترسی به پول نقد محروم می‌سازد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این بیانیه سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی نامیده که مسئول خون صدها آمریکایی و انبوهی از مردم سوریه بوده است.
The Iranian Revolutionary Guard Corps own most of the companies in Iran. So
رویس چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مالکیت بسیاری از کمپانی‌ها توسط سپاه پاسداران به لزوم کنترل نفوذ اقتصادی و مالی این نهاد نظامی در ایران تاکید کرد و نیز تأکیدی بر جلوگیری از توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما.
We have to prevent them from developing the ICBM.
الیوت انگل عضو ارشد اقلیت دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در مورد لزوم تصویب طرح پیشنهادی گفته است با رژیم ایران باید مقابله کرد و نشان داد که ایالات متحده در مواضع خود بسیار جدی است. طرح اعلام شده تازه ترین و شاید هم آخرین تلاش کنگره برای فشار به حکومت ایران بدون وارد کردن خدشه‌ای به توافق برجام محسوب می شود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره یک طرح جدید در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم گسترده یه سپاه پاسداران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید با این موضوع که در حمایت از رسول خادم رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند. درباره آخرین واکنش‌ها به این استعفا بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
پس از چند دهه جلوگیری جمهوری اسلامی ایران از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در میادین ورزشی بین المللی، حالا استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بر سر عدم علنی بودن سیاست کشور در این زمینه حواشی متعددی را موجب شده. از جمله استعفای رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور و اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی. رسول خادم که روز چهارشنبه از سمتش کناره گیری کرد، پیشتر از مراجع اصلی سیاسی جمهوری اسلامی خواسته بود تا مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته بین المللی المپیک برسانند و پای آن بایستند. آقای خادم گفته بود هرچند ایران می‌خواهد نشان دهد اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما نهادهای بین المللی ورزش این را تصمیمی سیاسی می‌دانند که ارتباطی با ورزش ندارد. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی ساکن آلمان، روندی که در نهایت منجر به استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی شد را اینطور توضیح می‌دهد.
بعد از اون ماجرای علی بباز، اشاره می کنم به مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان در لهستان که منجر به محرومیت 6 ماهه کشتیگیر ملی پوش ایران علی کریمی و محرومیت 2 ساله مربی شد آقای جمشیدی، رسول خادم اول نامه نوشت، متذکر شد که اگر اعتقاد داریم در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نباید مسابقه بدیم، دیگه ما رو مجبور نکنید بریم دروغ و دغل بگیم که گواهی پزشکی براشون بگیریم. از طرفی هم کمیته بین‌المللی المپیک IOC گوشش تیز شد به این ماجراها. چند دفعه اتفاق افتاده، خیلی باعث شده که محروم بشه ایران از مدال المپیکی و مدال جهانی.
در حالی که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان با استعفای رسول خادم مخالفت کرده، رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌ها از آقای سلطانی‌فر خواستند فدراسیون کشتی مجمع فوق‌العاده‌ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. این مجمع فوق‌العاده برای بازگرداندن رسول خادم به فدراسیون کشتی به گفته علی اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی استان مازندران قرار است هفته آینده تشکیل شود. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، معتقد است رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی در هر صورت پیامدهای منفی برای ایران در پی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه که ما نمیپذیریم مسابقه بریم و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده، این مسئله برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد. چون اگر اعلام بکنن که خب به سرعت تعلیق و تحریم خواهند شد، اگر اعلام هم نکنن در اولین مسابقه ای که رقابت نکنن در رقابت‌های معتبر جهانی المپیک، باز اون محرومیت اعمال خواهد شد. و اینکه اعلام نمیشه، یعنی تبدیل به یک قانون نشده در داخل ایران، یعنی یه ورزشکاری اگر مسابقه بده چه اتفاقی براش میفته، مطابق کدوم قانون، کدوم بند، چه تصمیمی براش گرفته میشه، اینا اصلا مشخص نیست. جایی نه مجلس تصویب کرده نه جایی به شکل یک قانون. فقط اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه. حالا این خط قرمز رسول خادم به چالش کشیده و معتقده که این به سود نظام هم نیست، به معنای اقتدار نیست، شکست خوردن، دروغ گفتن، گواهی پزشکی ارائه کردن، اینها مغایر با اصول اخلاقی و ورزشیه و ما باید روش دیگه ای رو در پیش بگیریم.
طرح موضوع رقابت با ورزشکاران اسرائیلی از سوی رسول خادم با انتقاد برخی مقامات محافظه‌کار از جمله غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین مواجه شده است. آقای غیب پرور بدون نام بردن از رسول خادم او را در این باره درخور نصیحت دانسته.
همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم. موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابودی اسرائیل راضی نیستیم. چگونه میشه که یک اظهار نظر بیاد بشه که این اظهار نظر، عرض کردم، جایی تأسف داره واقعا. حالا یه زمانی میشه یک چهره ورزشی موجه میاد این خطا رو میکنه، خب باید نصیحتش کنیم.
کمیسیون ورزشکاران کشتی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فرخواستند که کشتی نیز همانند فوتبال در دستور کار قرار گیرد و همانطور که رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر برای رفع مشکلات موجود با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال جیانو اینفانتینیو دیدار داشتند، با رئیس اتحاد جهانی کشتی هم برای حل مشکلات گفتگو کنند.
آخرین واکنش ها به استعفای رسول خادم رو از نوشین سید حسینی شنیدید. شما میتونید از طریق وبسایتمون در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها قرار بگیرید. در وبسایت ما هم اکنون گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته خشونت ها و کشتار در منطقه محاصره شده قوطی شرقی و همچنین در سراسر سوریه به احتمال فراوان مصداق جنایات جنگی و به طور بالقوه جنایت علیه بشریت. زید رد الحسین گفته غیر نظامیان مجبور شده یا تسلیم و یا مرگ رو بپذیرن. او همچنین از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا کمک کنن مسئولان این جنایات مجازات بشن و سپس تاکید کرده پرونده‌های علیه اونها تشکیل شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای رسول خادم دست درد نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنها بشه، زنها هم خواهران و مادران ما بیان بشینن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند.
میخواستم با آقای روحانی بگم. آقای روحانی دیدی شما علنان دست کردن دارن تو جیب مردمه. آبا چه خبرتونه؟ آقا بخ آقای خمینی روز اول مد گو مجانی. آبا کدوم مجانی؟ پیش بختی میاد 2000 تومن 4000 تومن برایش آبنامان و ارزش افزوده و چه میدونم تو سعودی و فلان و فلان میذارن روش 6000 تومن دو برابرش میگیرن. آخه چه خبرتونه؟ اختلاسات 1000 میلیاردی میگیرن به رخ مردم میکشن. نمیگه ما میتونیم پولاتون وردارین به تمام سازمان ها تروریستی تو جهان دارن کمک میکنه. میگه میتونیم این همه پول دلار از کشور خارج میکنه بشار اسد نگرده. خب بشار اسد چی نفی به نفی را مردم ایران داره؟ بابا چه خبره دیگه؟ مردم به ستوه اومدن خدا شاد.
یواش یواش داریم به چهارشنبه آخر سال میرسیم، به چهارشنبه سوری. من از بزرگترها، از پدرها، از مادرها، از دوستان بزرگ خواهش میکنم هوای بچه ها رو داشته باشن. خدای نکرده، خدای نکرده کسی در اون شب آسیب نبینه. اگر کسی آسیب ببینه تا عمرتون فراموش نمیکنی، خودتون ملامت میکنی. شادی کنی، تفریح کنی، پایکوبی کنی، ولی یک جوری باشه خدای نکرده، خدای نکرده کسی آسیب نبینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید جریانی که به گفته او بی‌حجابی و بدحجابی را تئوریزه می کنند گناهش به مراتب بدتر از بی‌حجاب هاست. او با اشاره به منتقدان حجاب اجباری گفته اگر آنها قدرت پیدا کنند روزی به گفته او به آنجا می روند که می گویند حجاب اختیاری هم نه. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس که میشنوید.
مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هست که آقای احمد خاتمی تحریف مسئله کردن، یعنی تمام کسانی که این مدت صحبت کردن درباره حجاب مسئله‌شون اجبار حجابه نه اصل حجاب. ممکنه کسانی باشن راجع به اصل حجاب هم صحبت کنن، ولی اون چه که تو این فصل ایشون اشاره کرده میگه در ایام اخیر اتفاق افتاده، در این مدت اخیر اون چه که اتفاق افتاده اصلا مسئله درباره اصل حجاب نیست. کسی کاری به این نداره که کسی به حجاب معتقد محجبه باشه. مسئله اینه که چرا به کسانی که به حجاب اعتقاد ندارن شما حجاب رو اجبار میکنید. در نتیجه وقتی کسی میاد تو نماز جمعه میگه کسانی دارن بی حجابی رو یا بد حجابی رو، مثلا شل حجابی رو به تعبیر ایشون، تئوریزه میکنن، این اولا یه دروغ آشکاره و تحریف مسئله. بله، کسانی دارن تئوریزه میکنن مسئله مبارزه با حجاب اجباری رو. این نه منافاتی با وجوب حجاب داره نه بی احترامی به زنان محجبه. این فقط اعتراض به اجبار حجاب از طرف حکومت.
چرا کلن مقامات جمهوری اسلامی از بحث روشنفکران و فعالان اجتماعی و حقوق زنان درباره حجاب اینقدر نگران هستن؟ یعنی حتی حاضر نیستن در موردش بحث صورت بگیره؟
به خاطر اینکه جامعه ایران مخاطب ایرانی، مخاطب تحصیل کرده، طبقه متوسط پردامنه ای امروز توی ایران داریم که این طبقه متوسط اهل استدلال، اهل مطالعه هست. اگر کسانی هم باشند که تردیدی داشته باشند تو این مسئله، وقتی کسانی میان تئوریزه میکنند مبارزه با حجاب اجباری رو، قاعدتا اون بخشی که هنوز متقاعد نشدند ضرورت برداشتن اجبار رو از حجاب، اونها رو هم متقاعد میکنه. این است که نگران میکنه کسانی مثل آقای احمد خاتمی رو، که حالا اگر اعتراض میکنن یه عده بگذارید حالا بکنن، ما از پس اعتراضات ممکنه بر نیاییم، ولی از پس تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری این رو چه باید بکنیم؟ این چیزیست که در واقع اینها رو نگران میکنه و نگرانند در حقیقت از متقاعد شدن مخاطبانی که هنوز در مبارزه با حجاب اجباری مرددن.
آقای اکبرین، درسته آقای احمد خاتمی میگه که از تئوریزه کردن حجاب رو بدتر از خود بیهجابی به تعبیر ایشون میدونه، اما نسبت به زنان و دخترانی که حجاب خودشون رو در روزهای اخیر هم برداشتن کم نگرانی ندارن؟
بله درسته، تا الان هم نشون دادن که در واقع تحمل نمی کنن اعتراض به حجاب اجباری رو از طرف جریان هایی که حالا نمادشون دختران خیابان انقلاب هست و با اینکه تعدادشون کم بوده اما بسیار تأثیرشون زیاد بوده، در این تردیدی نیست که از این بابت نگرانن. اما اون چیزی که اونها رو بیشتر نگران میکنه اینه که در داخل جمهوری اسلامی، در داخل کسانی که امروز مردم به اونها رأی دادن، مثل برخی از نمایندگان مجلس، مثل برخی از مشاوران رئیس جمهور، بخشی از کسانی که امروز تو ایران استاد دانشگاهن و در چارچوب جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن، اونها هم مشغول اعتراض به حجاب اجباری هن، در حال تئوریزه کردن مبارزه با حجاب اجباری هن، در حال تشویق مبارزه با حجاب اجباری هن. اینهاست که طبیعتاً بیشتر میتونه قدرت رو نگران بکنه از به ثمر رسیدن اعتراض به حجاب اجباری و خود اعتراض.
سابقه نشون میده افرادی که در این مورد صحبت کردن، روشنفکران و اساتید دانشگاه، فعالان اجتماعی، بیشتر اتهاماتی مثل توهین به مقدسات، ارتداد، اقدام علیه امنیت ملی بر اونها وارد کردند.
ببینید، در گذشته ما یه زمانی داشتیم که کسی که صحبت از برداشتن حجاب اجباری کرد در ایران محکوم به اعدام شد وقتی این رو اعلام کرد. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم. امروز به نظر میرسه که کسی جرأت نمیکنه اعتراض به حجاب اجباری رو ببره به سمت احکامی مثل اعدام. ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، وارد یه دوران تازه‌ای شدیم که این دوران تازه محصول نسل جدید دیدیست که خودش رو به حکومت تحمیل کرده، مطالبهش رو به حکومت تحمیل کرده. شبکه های اجتماعی هم اندک صداهایی که شروع میشه رو وقتی تکثیر میکنن، خود به خود به تکثیر این مطالبه و جرأت بخشیدن به بقیه بخش های جامعه کمک میکنن. و اینها چون نمیتونن اتفاقا حکم اعدام برای مبارزه با حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری صادر بکنن، مجبورن مثل آقای احمد خاتمی صورت مسئله رو عوض بکنن، ببرن به سمت اصل حجاب، اصل وجوب حجاب، تا بتونن نظر مراجع رو جلب بکنن و یه فضای ایجاد بکنن. اگر تحریف نکنن مسئله رو، موفق نخواهند شد در صدور احکام شدید علیه معترضان مثل دهه های گذشته.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران رو در پاریس میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که تازه ترین گزارش ها درباره سقوط پرواز تهران یاسوج حاکی از آماده شدن پزشکان برای احراز هویت پیکر و بقایای جسد قربانیان این پرواز داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از امیر مصدق کاتوزیان.
چهارمین محموله بقایای پیکرهای مسافران پرواز معروف به تهران یاسوج به پزشکی قانونی رسید. خبرگزاری ایسنا با انتشار این خبر به نقل از مرداد علی بخشی، مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی ایران می‌افزاید این محموله روز جمعه به پزشکی قانونی یاسوج تحویل داده شد. پزشکان قانونی، کارشناسان آزمایشگاه و کالبد شکافان حالا منتظرند تا کار نمونه برداری و کدگذاری هر یک از پیکرها یا بقایا انجام شود. از طرف دیگر کامروز امینی، مدیر کل پزشک قانونی کهگیلویه و بوی رحمت در گفتگو با همین خبرگزاری گفت 40 کارشناس ماهر پزشکی آماده آغاز کارند و افزود مرحله اول نمونه‌گیری ژنتیک از 53 خانواده قربانیان سقوط انجام شده است. 15 خانواده در استان کهگیلویه و بوی رحمت، 29 خانواده در تهران، 5 خانواده در مازندران و در استانهای کرمانشاه، لرستان، اصفهان و کرمان هم هر کدام یک نمونه. میماند کار احراز هویت و تعیین علت مرگ. 65 مسافر و سرنشین پرواز شماره 3704 هواپیمایی آسمان که روز 29 بهمن از تهران عازم یاسوج بود و در ارتفاعات کوه دنا سقوط کرد همه کشته شدند. کنجکاوی درباره تعیین علت مرگ البته به اندازه پیگیری تعیین هویت سخت نخواهد بود، اما هرچه هست کار یک روز و دو روز هم نیست. در کمتر از 2 هفته‌ای که از سقوط پرواز تهران یاسوج می‌گذرد، هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده است و همین کشف علت سقوط را محال کرده است. چون هفته پیش علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت نه احتمال نقص فنی در کار است و نه شک چشمگیر به خطای انسانی. گفت همه مسائل فنی هواپیما تا روز حادثه رعایت شده بود و خلبان هم از استادان پیشکسوت خلبانی و آموزش دهنده خلبانان جوان بوده است. وزیر کار افزود تنها با کشف جعبه سیاه هواپیما می شود علت حادثه را دریافت. در اولین روزهای پس از حادثه بعضی فرسودگی و سابقه 24 سال پرواز هواپیما را در سقوط دخیل می دانستند. به ویژه که هواپیما از نوع ATR-72 مدل 200 و ملخدار بود. برخی گزارش ها هم حاکی بود هواپیما یک بار دیگر هم در سال 1392 دچار مشکل فنی شده بود، اما خلبان توانست آن را به زمین بنشاند. همین گزارش ها انگیزه‌ای بود برای پرسش های هفته پیش روزنامه نگاران و پاسخ های وزیر کار درباره لزوم پیدا شدن جعبه سیاه برای محرز شدن علت سقوط. معلوم نیست جعبه سیاه کی پیدا شود. برف و سرما در کوههای سر به آسمان کشیده دنا حتی اول کار پیدا کردن پیکرها و بقایا و بعد کار انتقال محموله اجساد را با دشواری روبرو کرده بود.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد و چرا نیمی از جامعه حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنان رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است.
در برنامه دیدگاه ها با من فرین آسمی و مهمانانم همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی برنامه میزبان رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای و در واکنش به اعتراضات دراویش در تهران که به خشونت کشیده شد، از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا در برابر اعتراضات مردمی خیشتنداری نشان دهد و از اعمال خشونت بپرهیزد. شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش ورزشی رو میشنوید از حبیب روشنزاده.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه روز جمعه پیگیری شد و هر 4 تیم میزبان برنده میدان بودند. سپاهان با 1 گل گسترش فولاد را برد، پدیده هم در مشهد 1-0 سپیدرود را شکست داد و سایپا در تهران با برد 2-0 فولاد خوزستان را بدرقه کرد. اما پرگلترین بازی را نفت آبادان در آبادان برگزار کرد که سیاه جامگان مشهد را 4-1 شکست داد. نفت آبادان همچنان در میانه جدول است و سیاه جامگان 16. بالای جدول به ترتیب پرسپولیس، زوباهن، استقلال، پیکان و سایپا. تنها بازی باقی مانده از هفته 25 لیگ برتر امروز در اهواز برگزار می شود. استقلال خوزستان میزبان نفت تهران است که در مکان 13 ایستاده، 2 رده بالاتر از استقلال خوزستان. اتفاقات داربی یا شهرآورد تهران در جریان بازی استقلال و پرسپولیس در هفته 25 لیگ برتر واکنش مسئولان و کارشناسان را به دنبال داشته است و این واکنش بیشتر از آن جهت است که اتفاقات در برابر چشمان جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی حضور داشت رخ داده. سعید فتاحی رئیس کمیته برگزاری مسابقات در یک مصاحبه تلویزیونی میگوید
جلو آقای اینفانتینو ترقه انداختن، این طرف بازی 1-2 متوقف شد. بابا کجای دنیا این چیزا داره اتفاق میفته؟ الان 7-8 نفر سرشون شکسته، یکی دماغ شکسته، یکی چشش آسیب دیده. واقعا جواب اینا رو کی میخواد بده؟
دکتر رضا شجی استاد دانشگاه و جامعه شناس ورزش معتقد است با این وضعیت نمیتوان ادعای میزبانی مسابقات را داشت.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دنیا بیاد به دنیا بگیم و UFC بگیم ما آمادگی پذیرش مسابقات و میزبانی رقابت ها رو داریم، ولی از اون طرف میدان مسابقه تبدیل بشه به میدانی برای انفجار ترقه ها، برای در واقع خشونت نمادین یک رقابت ورزشی به یک خشونت و یک جنگ واقعی تبدیل بشه.
که این طور شد و حالا مسئله محرومیت از میزبانی تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با این وضعیت فعلا ادامه خواهد داشت. بعد از ماجرای حمله به سفارت عربستان در ایران و قطع مناسبات تهران ریاض، عربستان میگوید تیم‌های ما در ایران امنیت ندارند. ایران این ادعا را رد می‌کند. و تیم ملی کشتی آزاد ایران امروز در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان روی تشک می‌رود و این در شرایطی است که فدراسیون کشتی ایران رئیس ندارد. 3 روز پیش رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران از سمت خود استعفا داده. به دنبال او اعضای شورای فنی کشتی هم استعفا دادند. خادم از مقامات بالای جمهوری اسلامی خواسته موضع خود را درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به اطلاع کمیته بین‌المللی المپیک برسانند و پای آن بایستند و این بار سنگین را از دوش ورزشکاران و مربیان ایرانی بردارند. به هر صورت در چنین شرایطی که کشتی ایران دچار بحران شده، امروز شنبه از تیم ملی ایران 5 کشتیگیر 5 وزن اول در مسابقات آسیایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان روی تشک می‌روند.
تازه ترین خبرها و گزارشات در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه طیبه سیاوشی نماینده مجلس در چند پیام توییتری نوشته که استعفای جمعی مسئولان کشتی کشور اتفاقی تکان دهنده است و نباید به راحتی با این استعفا موافقت کرد، بلکه باید با گفتگو راه حلی پیدا کرد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله امشب میرسیم. یک برنامه دیگه هم داریم، برنامه میزبان، کاری از صادق سباب. من وحید فروستاد دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید و عزت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما کیوان ساکت است. آقای ساکت آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده تار است. او گروه موسیقی وزیری را در حدود 20 سال پیش در تهران تأسیس کرد و آثار زیادی را با این گروه اجرا کرده است. تا کنون حدود 10 آلبوم از او به بازار آمده است، از جمله شرق اندوه، دیدار شرق و غرب، جامدران و میتراود مهتاب. او کنسرت های متعددی در تهران و شهرهای دیگر کشور و همچنین در خارج از ایران با صدای سالار عقیدی و خوانندگان جوان دیگر اجرا کرده است. آقای ساکت معتقد است که تار و ستار ایرانی توانایی های زیادی دارد و او بسیاری از آثار آهنگسازان کلاسیک غربی همچون موتسارت و یوهان برامس را با این سازها اجرا کرده است. او کار حرفه‌ای جدی را با شرکت در گروه عارف به عنوان نوازنده تار به دعوت پرویز مشکاتیان آغاز کرد، ولی بعداً گروه موسیقی خود را تشکیل داد. او چندین کتاب درباره آموزش تار و ستار منتشر کرده است. آقای ساکت در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای کیوان ساکت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانی شامتون میخواهید از کدوم پنج شخصیت دعوت کنید؟
درود و مهر بر شما جناب آقای صادق سبا و بر همه هموطنان عزیز و فریخته. برای این برنامه 6 شخصیت در ذهن من بودند که من ناگزیرم 5 تا اونها رو انتخاب کنم. البته اگر اجازه بدید نام 6 نفر رو بیارم و 5 تا از آن میان انتخاب کنم. حکیم ابوالقاسم فردوسی که زبان پارسی و ماندگاری این زبان به این بزرگمرد ادب و فرهنگ ایران مدیون است. دومی حکیم عمر خیام هست. سومین جلال الدین بلخی هست، معروف به مولانا. و چهارمی استاد بزرگی موسیقی معاصر ایران، استاد علی نقی وزیری. برای پنجم و ششم من یکی احمد شاملو رو انتخاب کرده بودم و دیگری مادر عزیزم رو. برای همین هم دلیل داشتم حالا یکی از اینها رو من ناگزیرم انتخاب کنم. هرچند میخواستم شاملو رو به خاطر که روایات خیام رو خونده انتخاب کنم، ولی ترجیح میدم در ارتباط با شعری از فردوسی من در این شام خاطره‌انگیز مادر بزرگوارم رو انتخاب کنم.
بسیار خوب آقای ساکت، مهموناتون که معلوم شد. حالا اگر ممکنه به من بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید؟ شما هم خودتون که اهل موسیقی هستید، تار میزنید، آهنگساز هستید، شما چه موسیقی میخوای انتخاب کنین برای مهمانی شامتون؟
من نخستین موسیقی که مورد نظرم هست آهنگی است به نام افسوس که در آلبوم شرق اندوه ترک 1 اون هست. این رو پخش کنم. افسوس از ساخته های خود من در نغمه دشتی است. این رو با همراهی پیانوی دوست و هنرمند عزیز آقای بهنام ابوالقاسم و ارکستر زهی من نواختم. نوازنده تارش هم طبیعتاً خود من هستم.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید حکیم ابوالقاسم فردوسی.
فردوسی زنده کننده فرهنگ و زبان مردم ایران بود در زمانی که اقوام بیگانه از چپ و راست در طول قرنها ایران رو مورد هجوم قرار دادند و خب ایرانیان با الهام گرفتن از اشعار فردوسی و با خوندن اونها در پستوهای خونه‌ها و در قهوه‌خانه‌ها و در جاهای مختلف یاد پهلوانان ایران رو گرامی داشتند و زبان پارسی از کوشش‌های در حقیقت 30 ساله فردوسی بزرگ تمام ایران رفت و غیر از این که فردوسی مردی بوده است بسیار نیکندیش. بیا تا جهان را به بد نسپارید، به کوشش همه دست نیکی برید، نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. اشعار فردوسی سراسر در جهت انسان سازی، اخلاق انسانی و کمالات انسانی گام برده و قهرمانان رو به طرزی شایسته معرفی کرده. اگر ما به حرفهای حکیم ابوالقاسم فردوسی توجه کنیم، ببینیم که نصایح بسیاری به ما کرده و در حقیقت راه زندگی و آرامش رسیدن و دوستی رو به ما پیشنهاد کرده. یه دانش که جان تو را مایه نیست، بس خاموشی هیچ پیرایه نیست. یعنی اگر تو دانشی نداری و در جانت فرهنگ و ادب و دانشی نیاموختی و در جانت نداری چنین چیزی رو، بهتره که سخن بیهوده نگویی. چیزی که میدونیم دولت مردان تمام جهان با تمام بیدانشیشون سخنان گزاف و بیهوده میگن. بسیار سخنان دیگهی که واقعا هر کدوم از اینها میتواند یک الگوی برای راهنمایی خلقی واقع بشه.
حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، خیام. چه چیزی در اندیشه های خیام هست که برای شما جالبه؟
یکیش اغتنام فرصت، یعنی غنیمت دانستن فرصت هایی که در جهان داریم، حالا برای هر کاری که آدم فکر میکنه میتوانه در دستش بر بیاد. یکیش هم لذت بردنه. معمولا می و باده گساری در شعر خیامی کنایه برای درک بیشتر مفاهیم علمی. و خیام اعتقاد داشته که وقتی ما انسان بمیره تبدیل به خاک میشه و این چرخه مردن و تبدیل به خاک شدن، به خاک گیاه رستن، مرتب در حال تکراره. واقعا خودش در این حیرت بوده که در دایره که آمد و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست، پس می نزند دمی در این معنی راست، این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. یک مطلبی که شاید خیلی ها بهش توجه ندارن یا بهش فکر نکردن، مفهوم رندی است. می‌دونیم که شخصی که مفهوم رندی رو در شعر خودش بسیار پررنگ آورده و در واقع رند رو مقابل تمام شخصیت‌های دیگه مثل شیخ و مفتی و محتسب و ملا و زاهد و اینها آورده، حافظ بوده. منتها حافظ مفهوم رندی رو برای نخستین بار از خیام وام گرفته. خیام یه رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، یعنی یک شخصی رندی نشسته بر خنگ زمین. خنگ یعنی اسب راهوار، ولی در اینجا کره زمین رو به خنگ تشبیه کرده. نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره این. یعنی یک کسی دیدم که نشسته بر زمین زندگی میکنه و به هیچ چیزی اعتنایی و توجهی نداره، یعنی اون بی‌نیازی مطلق. و این مفهوم رو اولین بار خیام در اشعارش آورده، ولی فقط خیلی کم اشاره کرده و بعد حافظ اینو گرفته و بسط داده و در حقیقت اون شخصیت ایدئال حافظ اون شخصیت رندی است که خود حافظ خوب هرگز به اون نرسید. و خیام اشعار زیبایی که داره بیانگر فکر بزرگ و روح آسمانی اونه. و خیام شخصیت پیچیده و پر از رازش من رو همیشه شیفته و عریفته خودش کرده بود. خب خیام هم میدانید بورش در نیشابور هست و خراسانی است و یاد این شعر میفتم که این بزرگترین صاحبان اندیشه چندین قرن اخیر و حتی از هزار سال تا الان مال خراسان بزرگ بودن. پدر من که عمرشو پارسال داد به شما، ایشون خودش هم اهل شعر و ادب بود، گفت برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسانی دو لب بد گوش دارد، خراسان مردم باهوش دارد. و خب میبینیم که فردوسی، جلال الدین بلخی، خیام، اینا همه جزو خراسان بزرگ قدیم بودند و من میبالم که خراسانی هستند و ایرانی هستند.
ساکت، حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، مولانا جلال الدین بلخی. در مورد مولانا برای ما صحبت کنید، چه علاقی بهش دارید؟
جلال الدین بلخی یا مولانا واقعا کسی بود که اونو شاید ماتریالیست ها اونو پدر ماتریالیسم میدونن و کسانی هم که مذهبی هستن اون رو رواج دهنده نوع نگرش دیگری از دینداری و دینشناسی میدونن. به جای ترس از خدا، عشق به خدا رو در حقیقت رایج کرد. و اندیشه دیگر در باره مولانا این است که مولانا میدونید که بعد از آشنایی با شمس اعمال دینی مانند نماز خواندن و اینها رو به جای نمی آورد. وقتی بهش گفتن چرا نماز نمی خوانید، گفت نماز نامه است که عاشق به معشوق خود می نویسه. وقتی که همه اطراف ما هم باشته و پر است از وجود خدا، یه معنی نداره وقتی معشوق تو در کنارت هست براش نامه بنویسی. به همین منظور بود که دست ها رو باز میکرد، اون رقص معروف خودش، رقص سما رو که میچرخید و اشعارش رو میخوند، به این شکل بیان میکرد که امروز هم صوفیان و اونهایی که به مولانا علاقمندن این گونه برخصند. و آنچه که مولانا داشت، به قدرتی ذهنی که مولانا رسیده بود در مواجهه با شمس، هنوز در عالم حیات در امروز قرن 21 هیچ انسانی بدین درجه از آزادی و آزادندگی به نظر من نرسیده. یعنی مولانا در 800 سال پیش به مرحله از آزادندیشی و آزاد فکری و بیتوجهی به قوانین انسانی که بسیاری از اونها قوانین ناپسند انسانی امروز هم هستند رسیده بود که امروزه هیچ انسانی نرسیده. همون صحبتی که بیا تا من فردوسی خوندم، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، مولانا با جور دیگه میه، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. قرصها تیره دارد دوستی را، قرصها را چرا از دل نرانیم. تو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، روخم را بوسه ده، اکنون همانیم. یعنی ما اکنون خاک پاتیم دیگه، تو از فردا بخوای بیای رو گور من، رو خاک من در حال در جوزاری کنی و بوسه بدی بر خاک من که من نیستم، اکنون فکر کن ما همونیم، اکنون روی منو ببوسیم. و این صحبت ها که شعرهای بزرگ ما فردوسی، مولانا، خیام برای انسان، انسانیت قائل شدن، واقعا جهان رو امروز تسخیر کرده.
از دنیای قدیم برمیگردیم به دنیای معاصر و مهمان چهارم شما علی نقی وزیری، آهنگساز بزرگ کشور ما. از آقای وزیری بر ما بگید لطفا.
استاد کلونل علی نقی خان وزیری در جوانی نواختن تار و دیگر ابزار موسیقی ایرانی رو شروع کرد و به جای رسید که خب در 19 سال 20 سالگی صاحب یک سبک و سیاق خاصی در نواختن شده بود و در 32 سالگی در فرانسه، 2 سالم در آلمان موسیقی، آواز و چیزهای دیگر رو فرا گرفت. به ایران اومد، مدرسه موسیقی رو درست کرد در 1302 که بزرگانی نظیر استاد ابوالحسن صبا و استاد روح الله خالقی از پرورش یافتگان این مدرسه بزرگ وزیری هستند. کارهای وزیری در واقعا این مجال نمی گنجه. اولین کسی بود که کتاب زیبایی شناسی، اصلا مقوله زیبایی شناسی و کرسی زیبایی شناسی در دانشگاه تهران رو استاد وزیری بنیان نهاد. تربیت فن هنرپیشگی، تأسیس کلوپ موزیکال که هفته یک بار پنجشنبه ها مردم می آمدن و شام می خوردن و بعد موسیقی خوب گوش می کردن، موسیقی ارکسترال. نوشتن دستور یعنی نوشتن کتاب و روش و متد برای سازهای ایرانی وزیری ابدا کرد و آهنگهای زیادی ساخت وزیری که بسیاری از اونها امروزه ملاک و حد نوازندگی برای تار و ستاره. اولین کسی بود که موسیقی توصیفی ساخت. بسیار کارهای دیگری کرد که واقعا اولین کتابی که برای تجزیه و تحلیل دقیق ردیف موسیقی دستگاهی و نیز تئوری موسیقی غربی و ایرانی نوشت، وزیری نوشت به نام موسیقی نظری. اولین کسی بود که قوانین مدونی برای گام شناسی و تون شناسی موسیقی ایرانی وضع کرد و کارهایی که وزیری کرد واقعا میشه وزیر و پدر موسیقی نوین ایران نامید و وزیری دین بزرگی به گردن هنرمندان و موسیقی دانان داره. اگر وزیری نبود شاید صبا به این شکل نبود و اگر صبا نبود شاگردان صبا مانند استاد حسن کسایی، مانند استاد سلامرز پایبر، مانند استاد علی تجویدی، مانند استاد همایون خرم، اینها هرگز به وجود نمی آمدن. به آثار بیبدیل و زیبایی به دفتر زرین موسیقی ایران درستایم. بنابراین وزیری رو من همیشه می ستایم.
آقای ساکت، حالا میرسیم به آخرین مهمان شما که گفتید مادرتون هست. اگر ممکنه مادرتون رو به ما معرفی کنید و بگید چرا میخواید در مهمانی شما حضور داشته باشن.
اسم مادر من خانم شمسی زمانیان دولتی هست. فردوسی بزرگ یک بیتی داره و میگه زنان را همین بس هنر نشینند و زایند شیران نر. یعنی نه اینکه زن بشینه به قول این عوام بچه پس بندازه، بلکه فرزندی سالم از اون متولد بشه و مادر و اون زن اون رو تربیت کنه به طوری که شخصی مفید برای جامعه و اجتماع باشه. مادر من که اکنون در آستانه 90 سالگی روزگار خیش رو در سلامت طی می‌کند، غیر از اینکه در جوانی به نقاشی علاقه من بود و این نقاشی رو به من هم انتقال داد و من هم سالها کلاس نقاشی می رفتم، به موسیقی علاقه من بود، آکاردون می زد و این علاقه رو به من هم انتقال داد، غیر از این رئیس بزرگترین دبیرستان دخترانه خراسان بود به نام دبیرستان ارزقدست و اولین زنی بود که مدرک لیسانس گرفت در مشهد، اولین زنی بود که یا جز و اولین زنانی بود که گواهینامه رانندگی دریافت کردن و تا همین اخیراً شون رانندگی میکرد، جزو اولین زنانی بود که شناگر ماهری شد و شنا میکرد مرتب. مادر من همواره جزو یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، مشفق، مشوق و مورد احترام تمام فامیل و تمام دوستان و آشنایان بوده و من هر چه دارم از مادرم دارم.
اینی که شما موسیقیدان شدید فکر میکنید تحت تاثیر تشویق‌های مادرتون بوده در کودکی؟
ببینید من اولین درس‌های موسیقی رو با تشویق داییم و مادرم که یه دونه ملودیکا برای من خریدن و یه بزرگترم به نام آقای محسن زمانیان دولتی و بعد یه زنبورک برای من دایی کوچکترم گرفت و مدرسه سال اول دوم دبستان زنبورک می‌دادن تو همه اعیاد و جشن‌ها و اینها و بعد و وقتی که من تار زدم، من یادمه که آره یحیایی که من اون موقع اوایل انقلاب که خب قیمت یک منزل مسکونی امروز من پول تار یحیا دادم، یعنی 75,000 تومان پول تار یحیا دادم که بخش زیادی از این پول رو مادرم به من داد برای خرید تار. با من میامد تهران، از اینه میکرد برمیگشت. من جوان 15-16 ساله بودم. بسیار بسیار مؤثر بود در شکلگیری ذوق هنری من و مرتب مانند یک عقاب چتر حمایتیش و بالهای بزرگش بر سر من بود و همیشه مراقب بود که من به راهی که میرم مسئول از خطا و عاری از اشتباه باشه و مرتب مراقب من بود.
حالا آقای ساکت، برای مادرتون و مهمانان دیگری که در مهمانی شام شما هستن، شما میخواید چه غذایی تهیه کنید؟
جناب صادق سوای عزیز، خب اغلب مهمانان ما اینها اهل خراسان و مشهد و اطراف مشهد هستند و میدانید که غذای مشهدی که بسیار معروف امروز در تمام ایران و ولایات داخل خراسان، غذایی به نام شیشلیک که خب از شاندیز، شیشاندیز و ترقبه معروف ترین شیشلیک ها رو در مشهد دارن. من فکر میکنم لذیذترین غذایی که من میتوانم پیشنهاد بدم، البته در کنار میوه های خراسانی، گیلاس خراسان و شربت هایی که با زرشک و زعفران جنوب خراسان، این طلای قرمز درست شده، فکر میکنم شیشلیک شاندیز یا ترقبه شاید بهترین غذای سنتی دیار ما باشه که من بتوانم مهمانان گرامی خودم رو با اونها پذیرایی کنم.
غذاتون هم که معلوم شد، حالا از سر میز شام چه خبره؟ در این مهمانی خراسانی بالاخره شما و مادر و حداقل 3 نفر دیگه خراسانی هستن، در این شب چه میگذره در سر میز شام؟ در مورد چه صحبت میکنید؟
والا طبیعتاً در مورد ادب و فرهنگ و موسیقی و هنر و محبت مادرانه صحبت شده و من فکر میکنم همه متفقند که نقش مادر عنوان یک عنصر بسیار مهم در خانواده میتواند تعیین کننده باشد و خود من شخصا هر آنچه دارم مدیون مادرم، این زن بزرگ هستم. و در پایان فکر میکنم که همه بزرگانی که امشب از اونها ما نام بودیم متفقند بر این گفته من که درود افتخار بر همه کسانی باد که در راه اعتلای فرهنگ و هنر ایران گام برمیدارند. زنده باد ایران، پاینده باد ایرانی و پردوام و همواره پرتوان باد فرهنگ ایران و فرهیختگان ایرانی.
بسیار خوب آقای ساکت، من فکر میکنم با مهمانانی که شما دارید حتما همچنان گفتگوتون ادامه پیدا خواهد کرد، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی سپاسگزارم آقای کیوان ساکت که در برنامه میزبان شرکت کردید.
بدرود بر شما جناب صادق سوای عزیز و همه فرهیختگان ایرانی. امیدوارم روزی برسه که ایران سربلندتر از همیشه به کمک فرهیختگان و بزرگان ایران در دنیا و در جای شایسته خودش به زیبایی درخشش هرچی بیشتر نمودار بشه، نمایان بشه و بدرخشه.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.